استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پیک رادیو آزادی خوش آمدید. بریتانیا پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب، همه کمک‌هایش به بخش معارف این کشور را بازنگری و تحقیق می‌کند. این را روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داده. و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا پس از امضای بسته اقتصادی نزدیک به 2 تریلیون دلاریش برای کمک به خاطر کرونا، روی رسیدن دور دوم واکسین نامگیری به همه مردم کشورش تاکید کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشتن نگاه. اما اول تر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را جاوید نعیمی پیشکش می کند.
سرخط خبرها، والی پکتیا از کشته شدن یک سرنوال استیناف در این ولایت خبر می دهد. بازی کرکت میان تیم های افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد و شمار از کشورهای غربی حمله شورشیان حوثی بر شهر مارب یمن را نکوهش کردند. مشروع خبرها، والی پکتیا از کشته شدن یک سرنوال استیناف در این ولایت خبر می دهد. محمد حلیم فدایی امروز بر رسانه ها گفت این سرنوال شب گذشته در حوزه اول شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا در خانهش از سوی مردان مسلح ناشناس هدف قرار گرفت و کشته شد.
در پکتیا استیناف سرنوال شهید
حسنیار، سرنوال حسنیار که در سرنوالی استیناف ولایت پکتیا کار میکرد، ساعت 11 شب گذشته در روستای خطابت در حمله تروریستان جان باخته. نیروهای امنیتی ما با تمامی قوت کار میکنند تا عاملان حمله را دریابند و به چنگ قانون بسپارند.
عاملین پیدا او تی قانون منگل و تی وسپاری.
والی پکتیا افزود که مهاجمان پس از رویداد از محل گریختند. تا اکنون مسئولیت حمله بر این سارنوال را کس یا گروه نپذیرفته است. والی میدان وردک میگوید نیروهای امنیتی با وسیله یک تانک هاوی جلو حمله را در این ولایت گرفتند. عبدالرحمن طارق بر رادیو آزادی گفت جنگجویان گروه طالبان ساعت 5:30 صبح امروز میخواستند بر کندک نیروهای ویژه حمله کنند که جلو آن گرفته شد.
هنگام نزدیک شدن به نظام قراول، مهاجمان از سوی نیروهای امنیتی شناسایی شدند. سپس تیراندازی بالای آنها صورت گرفت و نتوانستند به هدفشان برسند و بم منفجر می شود. یک سرباز به طور سطحی زخم برداشته و تلفات دیگر ندارد.
تا اکنون مسئولیت این رویداد را هم کس یا گروه نپذیرفته است. بازی سوم تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد. ورزشگاه شیخ زاهد در شهر ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی میزبان این بازی است. تیم افغانستان بتینگ را آغاز کرد و توانست 545 دوش بگیرد و هدف خیلی بالا برای تیم زیمبابوه تعیین کند. در بازی امروز حشمت‌الله شهیدی توانست 200 دوش بسازد و اصغر افغان کاپیتان تیم ملی هم 164 دوش گرفت. بازی های بعدی تیم افغانستان با زیمبابوه در 17، 19 و 20 ماه مارچ برگزار خواهد شد. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. شمار از کشورهای غربی حمله شورشیان حوثی بر شهر مارب یمن را نکوهش کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که شمار از کشورها اعلامیه‌ای را در این مورد هم صادر کردند. در این اعلامیه گفته شده که دولت‌های فرانسه، جرمنی، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا حملات شورشیان حوثی بر شهر مارب در یمن و همچنان حملات این گروه در عربستان را محکوم می کنند. شورشیان حوثی از ماه گذشته حملاتشان را برای تصرف شهر مارب آغاز کردند. این منطقه استراتژیک آخرین پایگاه نیروهای دولتی یمن در شمال این کشور به شمار می رود. وزیر خارجه فرانسه در مورد وضعیت لبنان هشدار داده و از سیاستمداران آن کشور خواسته است تا برای نجات اقتصاد لبنان و جلوگیری از بروز فاجعه حکومت جدید را تشکیل دهند. ژان ایولو داریان گفته که به فروپاشی کامل لبنان چیز باقی نمانده و تجزیه این کشور نه تنها برای مردم لبنان بلکه برای صدها هزار پناهجوی سوریه و فلسطین در این کشور فاجعه بار بوده می تواند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز سال گذشته نقشه راه و حکومت جدید را برای لبنان پیشنهاد کرده بود. حکومت حسن دیاب صدر اعظم لبنان در تابستان پارسال پس از انفجار سنگین مهمات در بیروت از مقامش کناره‌گیری کرد. از آن زمان تا اکنون لبنان با بحران سیاسی روبرو شده است. و دنمارک و نروژ تطبیق واکسین آسترازینیکا را برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا متوقف ساختند. مقام‌های دنمارک دیروز گفتند که تطبیق این واکسین را به دلیل عوارض جانبی جدی به حالت تعلیق در می‌آورند. بر اساس گزارش‌ها یک مرد در دنمارک پس از تطبیق واکسین آسترازینیکا درگذشت. گفته می‌شود این واکسین در برخی افراد باعث لخته شدن خون شده، اما تا هنوز مشخص نیست که چند تن با این مشکل روبرو شدند. وزیر صحت دنمارک در یک توییت نوشته که تصمیم نهایی در این مورد در حال حاضر امکان پذیر نیست و نیاز به تحقیق بیشتر دارد. پس از دنمارک نروژ هم گفت که تا دستیابی به نتایج تحقیق کلینیکی جدید تطبیق واکسین آسترازینیکا را متوقف خواهد کرد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:07 پس از چاشت به وقت کابل شد. در ادامه از استودیوی پی یک میشنوید که پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور، بریتانیا همه کمک های خود به بخش معارف افغانستان را مورد بازنگری قرار می دهد. این تصمیم با واکنش ها در داخل افغانستان هم روبرو شده. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان می گوید
این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین المللی قرار داشته و آشکارترین شکلش با مانع نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم ها و بانوا به سرود و ترانه و موسیقی است.
جزئیات بیشتر در جریان این برنامه. در تحولات تازه روند صلح افغانستان، ترکیه برای مشارکت در تلاش های میانجیگری به هدف صلح در افغانستان و منطقه خبر داده است. با شما را از تحلیلگران در این مورد صحبت کرده ایم.
ترکیه با افغانستان ارتباط بسیار نزدیک داره، در مسائل افغانستان دخیل بوده، در ایساف قسمت زیادی قوای ترکیه شامل بوده.
در مسائل بین المللی سخنرانی جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میشنوید که روی رسانیدن دور دوم واکسین نمگیری به همه شهروندان کشورش تاکید کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد نشر می شود.
یک فرصت بسیار طلایی از دست افغانستان رفته. امریکایی‌ها اینقدر پول هنگفته برای افغانستان کنار گذاشتن، این پول در حقیقت به فایده مردم افغانستان مصرف نشده.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. شفیق عیار در بخش تکنیک دی برنامه مرم کاری میکنم. اما طور که پیشتر هم گفتم، تلگراف روزنامه بریتانیایی به نقل از دولت این کشور گزارش داده که پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور، ای بریتانیا تمام کمک های خود به بخش معارف افغانستان را مورد بازنگری و تحقیق قرار می داد. این تصمیم در داخل افغانستان هم واکنش هایی را در قبال داشته. احمد ناصر سرمست رئیس انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان دسترسی به موسیقی و سرودخوانی را یکی از اساسی ترین حقوق شهروندان بدون تبعیض جنسیتی می دانه. جزئیات بیشتری موضوع را از همکارم با هم یک جا میشنویم.
به دنبال واکنش‌های گسترده در برابر تصمیم اخیر وزارت معارف مبنی بر منع کردن ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب این کشور، دولت بریتانیا گفته که کمک‌هایش را در بخش معارف افغانستان مورد بازبینی قرار می‌دهد. در روزنامه تلگراف بریتانیا به نقل از سخنگوی دفتر توزیع روابط خارجی این کشور آمده، ما فوراً به دنبال توضیحات از وزارت معارف افغانستان در مورد این گزارش‌ها و هر گونه پیامد بالقوه در کار آموزشی با بودجه انگلستان هستیم. در این روزنامه همچنان آمده که بریتانیا در دو دهه گذشته 10 میلیون دلار در بخش آموزش و پرورش کمک کرده و با این کمک‌ها برای 300,000 دختر در 6 سال گذشته زمینه رفتن به مکاتب فراهم شده است. روز گذشته نجیب آریان سخنگوی وزارت معارف به رادیو‌آزادی گفت که این تصمیم بنابر درخواست شاگردان و خانواده‌هایشان که با اشتراک در محافل رسمی برای سرودخوانی نمی‌توانستند به درس‌هایشان رسیدگی کنند روی دست گرفته شده است. در همین حال احمد ناصر سرمست رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در واکنش به این تصمیم وزارت معارف می‌گوید که این تصمیم در مغایرت با قوانین ملی و بین‌المللی قرار دارد و به آشکارترین شکل پایمال نمودن حقوق دختران به موسیقی و سرود است. او می‌افزاید
این تصمیم وزارت معارف در مغایرت با قوانین ملی و بین‌المللی قرار داشته و با آشکارترین شکلش پایمال نمودن حقوق و دسترسی دختر خانم‌ها و بانوها به سرود و ترانه و موسیقی است. طبعا از دیدگاه ما یک کار کاملا ناشایست است و تمام بنیاد و اساسی تصمیم تعصب و تبعیض جنسیتی تشکیل می‌دهد.
شکریه مشعل بانوی که تا سنف 12 مکتب عضو گروه سرود و شعرخوانی در مکتب لسه تجربوی یکی از مکاتب ولایت هرات بود و در مسابقات سرودخوانی میان مکاتب نیز اشتراک میکرد، این تصمیم را یک نوع عقبگرد و تبعیض در برابر دختران میداند.
تا سنف 12 که من فارغ شدم حتی من در گروه سرود بودم و هنوز هم یاد منه که به چه شوق و علاقه آمادگی می گرفتم، شعر حفظ می کردم و به فردایی که در محفل بعد می رفتم لباسای خود جور می کردم. من کاملا و به شدت مخالف بحث می باشم، چرا که سالها سرود خواندم، در گروه های سرود مختلف بودم، سرودای ما ثبت شده، پخش شده.
پاتریشیا گاسمن مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر نیز در واکنش به تصمیم وزارت معارف گفته که چنین اقدامات زمینه را برای محدود کردن بیشتر در آینده فراهم می‌سازد. واکنش ها در برابر این تصمیم وزارت معارف در شبکه های اجتماعی نیز گسترده بوده. فرهاد دریا از آوازخوانان مطرح کشور در صفحه فیسبوک خود نوشته این نهاد وظیفه دارد به نوجوانان و نسل‌های نو یاد بدهد چگونه دید باز و نظر فراخ در مورد زندگی داشته باشند، نه اینکه برای خوشنودی دل چند بنیادگرا و افرادگرا این کودکان و نونهالان را به عصر حجر برگردانند. نوید احمد وفا کاربر دیگر در فیسبوک اما با موافقت به این تصمیم وزارت معارف نوشته از اطفال و نوجوانان مردم برای آذین کردن محافل و چرخگیری های بیمورید خود در قالب سرودخوانی استفاده نکنند. خوب است و عالی. با تلاش زیاد نتوانستیم دیدگاه وزارت معارف افغانستان را در باره این واکنش ها داشته باشیم. در این اواخر بحث تصمیم های وزارت معارف افغانستان واکنش برانگیز بوده. چندی پیش نیز این وزارت در اعلامیه گفت در مناطقی که شاگردان صنف اول تا سوم به مکتب دسترسی ندارند از مساجد محل برای فراگیری درس‌های مکتب استفاده کنند.
در گزارش شنیدید که بریتانیا پس از تصمیم وزارت معارف افغانستان مبنی بر منع ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال در مکاتب همه کمک‌هایش به بخش معارف این کشور را بازنگری و تحقیق می‌کند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم روز گذشته در مورد ممنوعیت ترانه‌خوانی دختران بالای 12 سال واکنش نشان داد و با نشر اعلامیه گفت که ایجاد هر نوع محدودیت بر حقوق و آزادی‌های کودکان خلاف اصول عمومی حقوق بشر، کنونسیون حقوق کودک و قوانین ملی افغانستان به ویژه قانون اساسی و قانون حمایت از حقوق طفل است. در جریان این برنامه گزارش داریم در مورد این که در هرات معتادان را با موسیقی درمان می کنند. برای شنیدن این گزارش با رادیو آزادی بمانید.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
ترکیه برای مشارکت در تلاش‌های میانجیگری به هدف صلح در افغانستان و منطقه حاضر است. عمر جلیک، سخنگوی حزب عدالت و ترقی حزب حاکم ترکیه، این سخنان را روز سه شنبه در انقره بعد از نشست هیئت اجرایی این حزب به خبرنگاران گفت. اما تحلیلگران و آگاهان امور به این باورند که ترکیه به خاطر رابط نزدیک با افغانستان، فعالیت در چوکات ماموریت ناتو و تاثیرگذاریان در منطقه میتواند مرجع خوبه برای مباحثه در باره حل مسئله سیاسی افغانستان باشد. مقیم نایب جزئیات میدهد.
یک مقام حکومت ترکیه گفته که انقره حاضر است تا در گفتگوهای صلح افغانستان میانجیگری کند. با گزارش رسانه های ترکیه، عمر چلیک، سخنگوی حزب بر سر اقتدار عدالت و توسعه در ترکیه، به روز سه شنبه گفت که افغانستان برایشان یک کشور بسیار مهم است. پیش از این اظهارات، رسانه ها گزارش دادند که آنتونیو بلینکین، وزیر خارجه ایالات متحده، در بخشی از نامه اجدارآمیز عنوانی رهبران افغانستان از ترکیه خواسته که ظرف هفته های آینده اجلاس به سطح بالا را در مورد نهایی ساختن توافق صلح برگزار کند. هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان از ماه سپتامبر پارسال به گونه وقفه‌ای در دوحه قطر سرگرم گفتگو و چانه‌زنی بر سر برقراری صلح در افغانستان بودند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند. دروازه گفتگو بین افغان‌ها در قطر در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده، گشوده شد. حالا یکی از پرسش های اساسی این است که چرا اداره جو بایدن خواستار برگزاری نشست جدید در ترکیه است. علی احمد جلالی، استاد در اکادمی ملی دفاعی ایالات متحده در واشنگتن است. او بر رادیو آزادی این گونه پاسخ می دهد.
ترکیه با افغانستان ارتباط بسیار نزدیک دارد. در مسائل افغانستان دخیل بوده. در ایساف قسمت زیادی قوای ترکیه شامل بوده. علاوه بر این، ترکیه بنیانگذار جریان قلب آسیا است که او مجموعه است از کشورهای مختلف که در مورد حل مسئله افغانستان کوشش میکنند و همکاری میکنند.
جلالی افزود که ترکیه روابط دیرینه با افغانستان دارد.
از 100 سال بیشتر است که روابط نزدیک بین افغانستان و ترکیه برقرار شده و از طرف دیگر ترکیه در طول این سالها با افغانستان کمک‌های زیاد کرده. علاوه بر این، البته ترکیه در خود منطقه یک وزن بزرگ داره و روابط خوبی داره. ترکیه بیشتر از همه کشورها زودتر با افغانستان بعد از استقلال ارتباط برقرار کرد.
ولی آریا، تحلیلگر امور بین‌المللی مستقر در لندن، به این باور است که حزب حاکم اسلامگرای ترکیه میتواند هم برای جمهوری اسلامی افغانستان و هم برای طالبان جذابیت داشته باشد. آریا چند نکته دیگری را در مورد اهمیت ترکیه برای میزبانی نشست آینده در مورد صلح افغانستان را این گونه برمی‌شمارد.
قطر به هر حال زمین طالبان محسوب می‌شده در دو سه سال گذشته و هیئت دولت هم اونجا رفته و در واقع خود این یک نوع امتیازی بوده برای طالبان. و این کنفرانس هم اگه در اونجا برگزار میشد در واقع باز یک نوع امتیاز دیگه محسوب میشد به طالبان. ولی ما اگر مقایسه کنیم با کشورهای دیگه منطقه، خب پاکستان به هر حال با نوع رابطه که با طالبان داره، ایران با نوع رابطه که با آمریکا داره، نسبتاً خصمانه که بین روسیه و آمریکا است، اینا رو ما اگر با هم مقایسه بکنیم، ترکیه نسبتاً کشور بی‌طرف‌تره و در این حال کشوری بوده که نقش عمده هم داشته در دو دهه گذشته در افغانستان در چارچوب ناتو.
در حال حاضر ترکیه 600 نیرو در چارچوب ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. در دو دهه گذشته ترکیه افغانستان را در بخش‌های گوناگون از جمله آموزش نیروهای افغان، ساختن مکاتب و توسعه زراعت یاری رسانده است. تلاش‌های ترکیه در مورد برقراری امنیت و ثبات در افغانستان به سال‌های قبل برمی‌گردد. به طور مثال ترکیه در سال 2011 ابتکار برگزاری نشست منطقه‌ای زیر نام قلب آسیا پروسه استانبول را در دست گرفت. بر بنیاد گزارش ها وزیران خارجه و نمایندگان برخی از کشورهای منطقه و فرا منطقه در آن نشست اشتراک کرده بودند. کنفرانس بعدی پروسه استانبول در سال 2012 میلادی در کابل برگزار شد. ترکیه به حیث یک کشور اسلامی عضو سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو از همان آغاز فعالیت نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت آیسف در افغانستان حضور داشته و در سالهای اول مسئولیت فرماندهی آن نیروها را هم به عهده گرفته بود. آیسف نیروی بود که به دنبال برگزاری کنفرانس بن در مورد افغانستان در سال 2001 میلادی ایجاد شد. نشست بن راه را برای ایجاد دولت اسلامی انتقالی افغانستان باز کرد که پس از برگزاری لوی جرگه سال 2002 میلادی روی کار آمد. حال 20 سال باز هم صحبت از ایجاد حکومت انتقالی صلح است. عمر صمد کارشناس امور سیاسی در واشنگتن است. صمد نشست 20 سال قبل در بن آلمان درباره افغانستان را با نشستی که قرار است در ترکیه برگزار شود این گونه مقایسه می کند.
نشست انقره یقینا که متفاوت با نشست بن خواهد بود، چون یک اجندای متفاوت است، شرایط روز متفاوت است، بازیگرها در یک موقف دیگه قرار دارن. هر یک امروز بار از 20 سال قضیه افغانستان انقدر یک قضیه پیچیده است که نه تنها بود داخلی داره، بلکه بود بین المللی از او ایجاب میکنه که از قید بین الافغانی فعلا کشیده شوه، در یک بود وسیتر بین المللی قرار بگیره، بازی تصامیم عمده گرفته شوه، بعد پس دوباره به در یک قید افغانی امکان داره جریان پیدا بکنه در مراحل بعد از انعقاد کنفرانس ترکیه، در صورتی که بازم میگم قدم ها به اون طرف استوار روان شوه و نتیجه بده.
در نشست بن جای طالبان خالی بود، اما اکنون واشنگتن هم از جمهوری اسلامی افغانستان و هم از طالبان خواسته که در نشست به میزبانی ترکیه اشتراک کنند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر به رادیو آزادی گفته که در مورد اشتراک نمایندگان این گروه در نشست ترکیه هنوز تصمیم نگرفتند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. اکنون در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور امریکا جو بایدن بعد از امضای بسته اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری اولین سخنرانی مهم تلویزیونی خود را خطاب به ملت این کشور ایراد کرد. آقای بایدن در این سخنرانی و تلاش‌های دارش برای رسانیدن دور دوم واکسین کرونا به تمام مردم آمریکا و برگشت مردم به حالت عادی اشاره کرد. جزئیات بیشتر با سید سمی عباس.
رئیس جمهور آمریکا میگوید تا اول ماه می هر فرد بالغ آمریکا مستحق گرفتن واکسین کرونا در این کشور خواهد بود. جو بایدن بعد از امضای بسته محرک اقتصادی به ارزش 1.9 تریلیون دلار در اولین نطق تلویزیونی خود خطاب به مردم آمریکا در این مورد سخن گفت. آقای بایدن اظهار امیدواری کرد که تا تاریخ 4 جولای یعنی روز استقلال آمریکا مردم آمریکا به حالت عادی برخواهند گشت.
من این روز استقلال را یک روز خاص خواهم ساخت. ما نه تنها به حیث یک ملت از استقلال تجلیل خواهیم کرد، بلکه از جشن رهایی از کرونا هم تجلیل خواهیم کرد.
رئیس جمهور آمریکا جو بایدن افزود که اداره وی در صف اول مبارزه با ویروس کرونا قرار دارد. در سطح جهان آمریکا بیشترین قربانی ویروس کرونا را داشته و تعداد موارد مثبت آن هم در آمریکا از تمام کشورهای دیگر بیشتر است. تعداد افراد مبتلا شده به ویروس کرونا در این کشور از 29 میلیون نفر گذشته و تلفات آن هم از 530 هزار نفر بیشتر شده است. رئیس جمهور بایدن اعلان نمود که ادارهش با ایالت‌ها کار می‌کند تا مردم بتوانند واکسین کرونا را از مراکز صحی، دواخانه‌ها، حوزه‌های واکسین و مراکز سیار به دست آورند. رئیس جمهور بایدن در جریان مبارزات انتخاباتی خود در سال گذشته تعهد نموده بود که بر ضد ویروس کرونا عاجل اقدام خواهد کرد تا مشکل رکود اقتصادی حل شود. او گفته بود ادارهش به این تمرکز میکند که در 100 روز اول کار خود 100 میلیون نفر در این کشور واکسین شوند و حالا 50 روز از دوره کاری رئیس جمهور بایدن میگذرد. بر اساس آمار مراکز کنترل امراض در امریکا 64 میلیون نفر که 19.3% نفوس این کشور را تشکیل می‌دهد دوز اول واکسن را گرفتند. 33.8 میلیون نفر دوره واکسن خود را تکمیل کردند که 10.2% نفوس این کشور می باشد. رئیس جمهور بایدن قبل از این بسته محرک اقتصادی 1.9 تریلیون دلاری را امضا کرد. او گفت این بسته به مردم عادی امریکا برای بیرون شدن از بحران کرونا کمک خواهد کرد. قصر سفید می گوید بر اساس پلان رشد امریکا از فردا و یا پس فردا اکثریت مردم این کشور $1,400 کمک خواهند گرفت و بر سر هر کودک در هر خانواده $3,000 مالیه کمتر می شود.
از 3 سال به این سو در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی معتادین مواد مخدر استفاده می شود. مسئولان یک مرکز خصوصی درمان معتادین می گویند در هر دوره حدود 90 تن با موسیقی تداوی شده و به استفاده از مواد مخدر پایان می دهند. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی از هرات فرستاده.
فضای گرم رقص و پایکوبی برای به فراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 سال که من ترک اعتیاد دارم. این موسیقی هم کس شد دیمو بیدک من جا بقیل همی دیوال درد دیشتون دیدون که صدا موسیقی از این اتاق میامد. من از اونجای کمپل همی توقع استون نفهمیدون درد دارو ندارستن این اتاق بشیشتون خیلی موسیقی بری آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بسیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. میگوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده میکرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لغمیت که من میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از رفیق مات باشه به حساب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعات برابر همون دعا کار میکنه. چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خود نمیشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست سرتاسر هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودواش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی سرتاسر هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله‌ای که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که اکثر زیاد از معتادینی که به شکل بی‌سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند نه در کمپ‌های ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از اینا رهبری میشه منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت میکند. معتادان با مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری میکنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص میشوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان میگوید که موسیقی درمانی تاثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا 3 بخش داریم. یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تاثیرات زیاده برای همین مریضامو به وجود آورده.
مسئولان در اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1,000 مریض را در خود دارد. گفتار درمانی، روان درمانی، مشاوره روانشناسی و دارو درمانی راه‌هایی است که برای تداوی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات می‌گویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که توانسته نعمت‌الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آله موسیقی است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در همینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه، یک و نیمه پس از چاشت و وقت کابل از فشرده خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
والی پکتیا از کشته شدن یک سارنوال استیناف در این ولایت خبر می دهد. محمد حلیم فدایی امروز به رسانه ها گفت این سارنوال شب گذشته در حوزه اول شهر گردیز در خانهش از سوی مردان مسلح ناشناس هدف قرار گرفت و جان باخت. والی میدان وردک تایید می کند که نیروهای امنیتی با وسیله یک تانک هاموی جلو حمله ای را در این ولایت گرفتند. عبدالرحمن طارق بر رادیو آزادی گفت جنگجویان گروه طالبان ساعت 5:30 صبح امروز می خواستند بر کندک نیروهای ویژه حمله کنند که جلو آن گرفته شد. بازی سوم تست میان تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه ادامه دارد. تیم افغانستان بتینگ را آغاز کرد و توانست 545 دوش بگیرد و هدف خیلی بالایی برای تیم زیمبابوه تعیین کنند. شمار از کشورهای غربی حمله شورشیان حوثی بر شهر مارب یمن را نکوهش کردند. وزارت خارجه بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشورها اعلامیه ای را در مورد حملات صادر کردند. وزیر خارجه فرانسه در مورد وضعیت لبنان هشدار داده و از سیاستمداران آن کشور خواسته است تا برای نجات اقتصاد لبنان و جلوگیری از بروز فاجعه حکومت جدید را تشکیل دهند. و دنمارک و ناروی تطبیق واکسین آسترازینیکا را برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا متوقف کردند. مقام های دنمارک گفتند که تطبیق این واکسین برخی عوارض جانبی جدی را به همراه داشته است.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارن. اکنون برنامه هفتوار عدالت و مبارزه با فساد آماده نشر است. برنامه را ظریف نظر میزبانی میکنه و بازپخش برنامه هفته گذشته است. با رادیو آزادی بمانید.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
ل اداری فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه ل آزادي راډیو.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، مجدداً احترامات بنده را قبول بکنین به قسمت به برنامه عدالت و مبارزه با فساد. خوش آمدین. قسمی که میفهمین این برنامه برنامه هفتگی است. همکارای ما در کابل ایره اصلا اجرا میکنه، منتها به خاطر شرایط کرونایی ایره با ما سپردن تا حد توان این برنامه را ما پیش میبرم. امیدوار هستم که خوشحال باشین یا راضی باشین از برنامه. خب این بار موضوع بحث ما گزارش اخیر سیگار در مورد سوء استفاده از کمک های بین المللی است. در اواخر سیگار اداره سرمفتش ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان از چگونگی مصرف صدها میلیون دلار کمک امریکا به افغانستان انتقاد کرده است. میگه سیگار میگه که مقدار این کمک ها 7.8 میلیارد دلار گفته میشه که در سالهای 2008 تا 2019 که از جمله تقریبا اضافه تر از 109 میلیارد دلار کمک های امریکا برای بازسازی افغانستان به مصرف رسیده، از این مقدار 2.4 میلیارد از این بخیالم که میگن که درست مصرف نشده. اداره سرپرستی ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان که در این گزارش خود میگه که 2.4 میلیارد به گونه مصرف شده که از آن استفاده خوب نشده. در این گزارش آمده که این پول در ساخت مکتبها، شفاخانه‌ها، زندانها، جاده‌ها، یک هتل و تاسیسات نظامی مصرف شده، اما این تاسیسات از بین رفته یا تخریب شده. روی از این موضوع میخواییم صحبت بکنیم. متخصص داریم مخصوصا در این موضوع وارد هستند، محترم آقای طارق فرهادی که خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی هستند، استاد پوانتون در سوئیس هستند و یک وقت مشاور رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان هم بودند. فرهادی صاحب خوش آمدین به برنامه.
سلام و احترام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز.
بسیار زیاد تشکر. دیگه مهمانا را هنوز بر ما خبر نداده، آقای همکار ما شمشاد زدران هستند. فکر میکنم که مهمان دیگر ما محترم آقای محمد امیری معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان هم از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند. امیری صاحب شما هم خوش آمدین به برنامه.
تشکر از دعوت شما، در خدمت شما هست.
بله تشکر امیرسای محترم. خب آقای فرهادی شما این موضوع را از نزدیک تعقیب میکنین و قسمت از این معلومات ما خواندم، شما چیز علاوه میکنین؟ این موضوع را از کدام پنجره باید رویش نگاه شد؟ و برای از اینکه تنها ملامت طرف افغانستان نیست، جامعه جهانی خودشان هم کسایی که کمک کردن اونام بعض ملامتی ها به خلم دارن. سیب آقای فرهادی چی میگین؟
بله، خلاصه از این موضوع ای است که یک فرصت بسیار طلایی از دست افغانستان رفته، به خاطر که امریکایی‌ها اینقدر پول هنگفت برای افغانستان کنار گذاشتن و خواستن که مصرف کنند و در نتیجه دلایل مختلف که بعداً براتون عرض میکنم، این پول در حقیقت به فایده مردم افغانستان مصرف نشده و در تاریخ افغانستان دوباره اینطور یک حالت بر نمی گرده که یک ملک خارجی اینقدر پول هنگفته بخواه برای رفاه مردم افغانستان مصرف کنه و او باز همزایی شوه و یک حتی برای خود امریکا عالی یک درس کلان شده که این رقم پول مصرف نکنه در یک حالت. در حقیقت راپور سیگار از سال 2008 یا 2010 به این طرف وجود داره، ایر خود کانگرس امریکا یه اداره را احیا کرده برای از این که بازبینی کنه که پولشان چطور در افغانستان مصرف شده و در این راپور دیده میشه که بعضی مصارف در افغانستان شده که در حقیقت کافی امرای حکومت افغانستان هم مصرف مشوره نشده و بعضی تصامیم را خود مسئولین امریکایی گرفتن که اینه طور یک چیز میسازیم در فلانی جای یک مکتب میسازیم یا یک پایگاه میسازیم و در حقیقت درست هم یقین نشده که افغانستان امیر ضرورت داشته به این پیمانه ضرورت داشته یا نی و شروع شده به مصرف پول. وقتی که پول در حقیقت در بودجه کنار گذاشته شده برای این مصرف، قراردادها داده شده. وقتی قراردادها داده شده بعد از او کار شروع شده، دیگه هیچ کس سوال نکرده که راستی همین چیزی که شما میسازین لازم بود یا نبود و یا با پیمانیش یا موقعیت جغرافیاییش. و آیا و کلانترین مشکل دیگه که در این دیده شده ای است که بعضی وقت چیزهایی ساخته شده در افغانستان، بناهایی ساخته شده که پس از او هیچ به این فکر نشده که این بناها را حکومت افغانستان میتونه که نگهداری کنه و آیا اشخاص هم با تعلیم و تربیه کافی در اونجا هستند، در اون شق مختص که بازی بناها را بتانند که نگهداری کنند. یعنی امکان داره که بعضی چیزایی که ما در افغانستان میبینیم که امریکا ساختن، پسان حکومت افغانستان یا را نتانه که نگهداری کنند با مو شکلی که در قدم اول امریکا ها فکر کرده بودن که ایتوری یک پایگاه میسازیم یا ایتوری یک مکتب میسازیم یا ایرقم و این ایروپور اصلا امریکا ها بر افغانستان نکشیدن، این رو بر خود کشیدن که بیاموزن که چی رقم در این جنگ پول مصرف شد و پول در جایی که باید میرسید در حقیقت کاملا نرسید.
تشکر آقای فرادی. خب امیرس محترم، شما در مورد چی گفتنی دارین در مورد از این گزارش سیگار؟ سرمفتشش آقای جان سپاکو میگه که یک واقعیت است که از سرمایه گذاری بیشتر تاسیسات استفاده نشده، این تاسیسات یا ویران شده یا بدون استفاده ترک شده. این موضوعات شما هم دنبال کردین، دولت هم دنبال کرده، وضعیت از چی قرار است از نقطه نظر شما سه؟
طبیعتاً اکثر شنوندگان واقف هست که این گزارش از ابتدای شروع دولت موقت، یعنی تقریباً میشه گفت که از اواسط دوره رئیس صاحب جمهور اسبق افغانستان کرزی صاحب، بارها دولت افغانستان در موارد متعددی از جامعه بین‌المللی درخواست نموده که کمک ها از طریق بودجه افغانستان صورت بگیره. طبیعتا گپ آقای فرهادی درست است، یک بودجه بسیار زیادی بود و میشد که اگر جامعه بین المللی این کمک ها را با مشوره حکومت افغانستان در پروژه ها را تعیین میکردن، نیاز سنجی میکردن، ارزیابی میکردن و مطابق با همو توانایی ها و ضروریات های افغانستان تنظیم میکردن و در قراردادی ها میدادن، طبیعتاً ما موثرتر میتونستیم از استفاده کنیم. خصوصا در این دو دوره اخیر که در 7 سال اخیر میشه، حکومت افغانستان بسیار تلاش کرد که تمام کمک های جامعه جهانی به شمول ایالات متحده آمریکا از طریق بودجه افغانستان استفاده شوه صورت بگیره، چرا که این در اون صورت باز ما میتونستیم هم از مؤثریت از این کمک ها نظارت بکنیم و هم این پروژه هایی را که تدوین میشد و تکنولوژی هایی که همراه از این پروژه ها وارد افغانستان میشه او قابل استفاده باید برای مردم افغانستان باشه. بنابراین من فکر میکنم این گزارش یک در مرحله اول یک حقانیت حکومت افغانستان را اثبات میکنه، در مرحله دوم این اثبات میکنه که بهتر است که جامعه جهانی امی تمام کمکایی را که برای افغانستان انجام میده از طریق بودجه که سیستم های بسیار دقیقی هم از طرف جامعه جهانی نظارت میکنه و بانک مرکزی، بانک انکشاف آسیایی و خیلی نهادهای دیگه از این سیستم حمایت چیز ارزیابی میکنه و هم خود دولت ارگانهای متفاوتی برای ارزیابی از این پروژه ها داره تا این مؤثریت داشته باشه، تا ما اهدافی که برای اینا تعیین میشه دو اهداف برسه. ما فکر میکنم که یک راه خوبی است که یک بازنگری شود.
خب آقای فرهادی، شما موافق هستین با حرفای امیری شب یعنی که از اول، یعنی تقریبا در 20 سال یا 18 سال گذشته این موضوع بررسی شده، از نقطه نظر شما چگونه است تاریخچه از این موضوع؟
سلام تقدیم میکنم با امیری صاحب، همچنان ببخشیم که وقتی که ما سلام دادیم اونو هنوز تشریف نداشتن. خب این دیگه ای تیر شد گذشت، دیگه ایتور واقعی نمیشه که جامعه جهانی به ایتور یک پیمانه هنگفت برای افغانستان کمک کنه. متاسفانه حتی در یک سال اخیر وزیر خارجه امریکا یک بار به کابل سفر کرد و 1 میلیارد کمک هم کم کرد از کمکی که به قوای نظامی میشه، به دلایل سیاسی رابطش هم برای حکومت خراب بود. و همچنان در کنفرانس ژنو در ماه نوامبر 2020 امریکا چندان کمک زیاد وعده نکرد، کمک هایی که وعده کرد بسیار مشروط به این که وضع سیاسی چطور میشه صلح میایه یا نه. یعنی ما در حقیقت عصر طلایی کمک بین‌المللی در افغانستان به عقب ماست، ای گذشته متاسفانه ای ضایع شده ای فرصت. و ای که آیا امریکا یا کشورهای بین‌المللی کمک خود از راه حکومت میکنه، ای سوال هم جوابش وقت داده شده از طرف ارگان‌های بین‌المللی و اینا، مثلا پروگرام دسترخان ملی که فعلا در جریان است، یا خود بانک جهانی اداره میکنه قسمت‌های مالیش، و در حقیقت اعتبار کافی روی ارگان‌های مالی افغانستان نیست. چرا؟ دلیلی است که در این حال در حالت موازی افغانستان بر سالهای متمادی در شاخص شفافیت بین‌المللی یکی از کشورهای مفسدترین لست شده بود، و اتفاقی نیست، اینا خب بسیار روحش میکنن باز یک کشور را در لست مندازن، و همچنان قصه هایی برآمد که مثلا از پول کمک استفاده شده برای کود 91 و ایگپا، رسوایی هایی برآمد از پارلمان که او سبب شد که اعتبار کشورهای بین‌المللی نسبت به ظرفیت مصرف بدون فساد در افغانستان کم شده رفت. و این هم مشکل است به خاطر که این مردم ها باز باید برای پارلمان خود یا با کانگرس خود تشریح بدن اگر این کشورها پول بدن به حکومت افغانستان، و در عین حال یک شاخص بین‌المللی چاپ کنه که افغانستان یکی از کشورهای مفسدترین است، باز اونها در مشران و جرگهشان در پارلمانشان جنجال میشه که شما چطور پول راسن میتین به توی یک حکومتی که در توی یک شاخص بین‌المللی مفسد شمرده شده. اونا هم مشکلات حالا دارن که نمیتونن. اما در این شکل نیست که حکومت افغانستان باید که بیشتر و بیشتر از نگاه از راه دیپلماتیک، از راه یک وزارت مالی قوی، باید که بیشتر خواستار از این میشد که حتی بیاین خود خارجی ها سیستم مالی افغانستان بازبینی کنن و پول خود از راه وزارت مالی افغانستان مصرف کنن. این را نخواستن به خاطر که خامخواه او بازبینی باز بعض مسائل دیگر سرپوش از رویش میبرداشت و مشکلاتی که ما میفهمیم دیگر در افغانستان هست.
بله. امیری صاحب شما باز حق جوابتان نگاه دارین، برای اینکه به شنونده عزیز ما میخواییم فرصت بدیم، نوبت شنونده عزیز برشان میگم که در گزارش سیگار مشخص شده که از 7.8 میلیارد دلار مصرف شده، 6.5 میلیارد آن از سوی وزارت دفاع و 1.1 میلیارد آن از سوی اداره توسعه بین‌المللی، 84.8 میلیون میلیون او از سوی شرکت های سرمایه گذاری و 79 میلیون آن از سوی وزارت خارجه امریکا به مصرف رسیده. این ای معلومات هم در نظر گرفته سوالاتتان اگر تره کنین شنانده عزیز در موضوع باقی وانین کمک های بین‌المللی چه قسم خوب استفاده شوه. خب امیری صاحب محترم، اول نوبت شما بوده که بعض انتقادات شنانده هم شنیدین، بیانات آقای فرادی هم شنیدین، اگر خلاصه جواب بدین که دیگه موضوعات هم تره کنیم. بفرماین امیری صاحب.
اجازه میخوایم که ابتدا به خاطر که این موضوع تفکیک شوه، خصوصا برای شنونده اول و هر سه نفرها تقریبا چیزای نقاط مشترک داشت، این پیسه هایی که چی شامل پروژه هایی که از طریق تیمای پیارتی بود و چی امی کمکی که فعلا این گزارش سیگار که ما سرش بحث میکنیم که حدود 7 میلیارد و 800 میلیون دلار است، این پیسه ها هیچ گاهی به دولت افغانستان، به هیچ بخش دولت افغانستان این پیسه ها واگذار نشده. این پیسه ها هایی است یا بودجه هایی است که فقط و فقط از طریق خود جامعه بین المللی، از طریق نماینده ها و نماینده های مطبوع هر کشور مستقیما با قراردادها و پروژه ها داده شده و طبق برآورد و پلانی که خود از کشور انجام داده. یعنی در این کمک ها هیچ نقش حکومت افغانستان نداشته، نه حکومتی که فعلا تحت رهبری دکتر محمد اشرف غنی است، نه حکومتی که به صورت جمهور سابقه افغانستان جناب حامد کرزی. یعنی این پیسه ها تحت هیچ حکومتی در سیستم مالی افغانستان داخل نشده، منظور در بودجه افغانستان نبوده، حکومت در اون نقش نداشته. من میخوایم که شنونده های عزیز این نکته را کاملا دقت کنه. وقتی که میگیم که کمک ها آمد، این کمک ها کمک هایی نیست که دولت افغانستان این کمک ها را دریافت کرده باشه و او را نادرست مصرف کرده باشه. این توسط تمام نهادهای وابسته یا متعلق یا نمایندگی از مؤسساتی که نمایندگی از هر کشور میکرده مصرف شده و تمام گزارش سیگار امو ساهر در بر میکره که کمک های دولت آمریکا. وقتی که اینجا وزارت دفاع شما فرمودین جناب صاحب نظر گفتن، او وزارت دفاع وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا است و یا یو اس آی دی است یا بخش های دیگه ایشان است. پس این یک نکته باشه که این پول هیچ وقت در امرای دولت افغانستان شریک نشده. یک موضوع. موضوع دوم که ما باید اینجا خدمتتون عرض کنم، دلیلی که این کمک‌ها را خود گزارش به اساس خود گزارش گفته که چرا این کمک‌ها حیف اومده شده، یک دلیلی که در اونجا گفته شده که هدف گذاری یا نیازسنجی دقیق نبوده و اهداف از پروژه درست تعیین نشده، یعنی متناسب با نیازهای افغانستان نبوده، و دیگر عدم نظارت از کار قراردادی‌ها بوده که یعنی قراردادی‌ها بعد به اصطلاح قرارداد شدن اما بعد نظارت نشده که آیا مطابق قرارداد اما تعمیر اما وسیله خریداری شده یا نه. من اینال یک مثال هم میزنم، در گزارشی که در 26 فوریه، یعنی دقیقا دو روز بعد از این گزارش آمد، یک گزارش سر تحت عنوان پروژه G222 است که در این پروژه قرار بود دولت ایالات متحده آمریکا به خاطر کمک در نیروهای هوایی 20 دانه طیاره را خریداری کنه که این همون مدل تیاره G222 است و این 20 تیاره را اینا تیارهایی بوده که بعد اینا که تحقیق کردن مشخص شده که $549 میلیون به اینجا مصرف شده. ببینید $549 میلیون و بعد 16 این تیاره به حد بیکیفیت بودن یا غیر قابل استفاده بودن که در سال 2006 خریداری شده. در سال 2008 یعنی دو سال بعد از او کل از تیاره ها به خاطر که اوراق شده در $40 میلیون به صلاح این دفروش رفته به خاطر که اوراق شده. ببینید این موضوعی است که خود وزارت دفاع آمریکا یک نمونه شده بود. این موضوعی است که خود وزارت دفاع آمریکا آمد برای قراردادی انجام داده و در دقت کافی نشده. دلیلش هم گفته بودن چون وقت نبود و باید بودجه پس می‌رفته. خود دولت آمریکا به اون خاطر ما ناچار بودیم از منبع واحد خریداری کنیم. ببینید کل از این گزارش سیگار موارد و کیس‌های را بررسی میکنه، موضوعات بررسی میکنه که اینی تو اشتباهاتی هست که همین نهادهای وابسته در دولت آمریکا یارا اشتباهات انجام داده. ای که این اشتباهات یک درس میشه برای تداوم بسیلا چی کمک ها در افغانستان باشد، چی در هر کشور دیگر باشد که این برآوردها باید صحیح شود.
حالا مهمان دیگر ما محترم آقای سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان صفافت افغانستان به برنامه وصل شدن. افضلی سید خوش آمدین به برنامه.
بسیار تشکر آقای نظر، سلام به شما و تمام شنوندگان رادیو آزادی.
بله آقای طارق فرادی هم مهمان برنامه ما هستند از طریق تلفن، همچنان آقای محمد امیری که معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت هستند. شنیدین قسمت صحبت های سیگار را تعقیب کردین، حالا شما در این مورد چی چیز گفتنی دارین برای از این که دولت قسم ایر انعکاس میده که خودشان در این هیچ سهم نداشتن و کلش جامعه جهانی کردن؟ منطق گفته یک چیز حکم میکنه، همیشه یک سواله که خب افغانستان زمینه را مساعد ساخته که یا آمدن به نام افغانستان ای کارا را کردن، چرا سیلبین بودن؟ مثلا این سوال منطقی است یا نیست؟ از شما بشنویم افضلی صاحب.
بسیار تشکر آقای نظر، سوال بسیار مهم است. من فکر میکنم در آغاز باید بگویم که بله موضوع دقیق است که پولایی را که سیگار بررسی کرده اکثریت از این پولایی است که از طرف حکومت آمریکا به شکل مستقیم مصرف شده و نشان میده که از هر $10 که مصرف شده در حدود $8.5 از این یا ضایع شده یا هم به جا مصرف شده و یا استفاده از صورت نمیگیره، حیف و میل شده و پول بسیار کم به درد بخور مردم افغانستان مصرف شده. دلایل بسیار زیاد میتونه وجود داشته باشه، طبعا که در گزارشات سیگار که امو درسای مخته در افغانستان را به شکل گزارش تا گذاشتم نشر کرده بودن، عوامل مختلف اونا هم شناسایی کردن که شامل عدم مشوره با حکومت افغانستان است و همچنان در نظر نگرفتن پروسه های شفاف و رقابتی عقد قرارداد هاست و همچنان تاکید بالای مصرف است به جای اینکه بالای کیفیت و بالای مؤثریت باشه. به می دلیل متاسفانه پول ها بسیار زیاد مصرف شد ولی نفعش به مردم افغانستان بسیار کم رسید که بسیار محسوس است در زندگی مردم افغانستان هم و یک تعداد بسیار اگر بگیم که ضد دولت و افراد که فقط قدرت فردی و گروهیشان برشان مهم بود اونا بیشتر از این سود بردن. کسانی که زورمند بودن در محلات و قدرت حکومت مرکزی را به چالش میکشانیدن زیادتر این افراد بود که اینا پروژه ها را میگرفتن و به کیفیت پایینی را عملی میکردن و نظارت درست هم از کار از اینا صورت نمیگرفت متاسفانه. این دلایل عمدهش بود که پول ها به شکل درست مصرف نشد. اما یک دلیل بسیار اساسی که نه تنها در افغانستان بلکه در تمام کشورهایی که بالای کمک های خارجی اینا اتکا دارن این است که ظرفیت خود دولت است و تعهد خود دولت است که از این کمک ها به شکل درست استفاده کرده نمیتونن و بالاخره تبدیل میشن خودشان هم به جزء از امو مشکل که اصلا شامل امو نخبه های میشن که نفع میبرن از کمک های خارجی اما اجازه نمیتن که منافع مردم در کل تامین شود و نفع زی برای مردم هم برسه. و او به این معنی که خب از یک طرف اجازه ظرفیت سازی رو نمیتن و بنابرای دلایل که وجود داره فساد و اختلافات قومی و مسائل دیگر که دامن میزنن باعث میشه که ماشین دولت قسم کار نکنه مثل که لازم است که باید کار بکنه و این بی‌ظرفیتی دولت بالاخره باعث میشه که باز کشورهایی که پول مصرف میکنن ادارات از اونا به شکلی که لازم است که باید مشوره صورت بگیره و پول به جای مصرف شود بازی پول ها به جای مصرف نمیشه و ضایع میشه اکثرن. از طرف دیگه حکومت افغانستان هم من فکر میکنم در اینجا مسئولیت داره که باید خود را مطمئن میساخت که این پول ها به شکل درست مصرف میشه و نظارت درست انجام میشد و حتی باید که در جایی که نیاز نبود که پول مصرف میشد باید در اونجا صدای خود را باید بلند میکردن باید جامعه جهانی را پاسخگو میساختن. اما من فکر میکنم که یک مشکل حسابدهی از طرف جامعه جهانی هم وجود داشت. اونا میگفتن این پولهای ماست و هر رقمی که ما میخواییم مصرف میکنیم. متاسفانه که حکومت افغانستان را آنچنانه که باید در پروسه ها مشوره میکردن و اجازه میدادن که اونا در تصامیم سهم داشته باشن این کار انجام ندادن و به اون دلیل مؤثریت کمک ها بسیار پایین بوده در افغانستان.
بله تشکر. بسیار وقت کم مانده و چند دقیقه استودیو رو وقت ترک میکنیم. یک دقیقه وقت داریم آقای فرادی برنامه امروز یک جنبندی یک نتیجه گیری کنیم که بریم بخیر.
خویی بود که کمک های بین المللی در حقیقت بعض قسمت هایش توسط خود امریکا درست مدیریت نشده و یک قسمتش توسط از این که در افغانستان فساد زیاد بوده. مثالش ایست که مثلا در سفارت واشنگتن ما یک دیوال 80 هزار دلاری را به 12 میلیون دلار ساختن. یاد شما خواهد این پیسی خود افغانستان بوده که از راه وزارت خارجه آمده. در حقیقت خود حکومت افغانستان هم نتانسته که جلو فساد بگیره و بسیار از این کمک ها حیف و میل شده و در جیبای شخصی رفته. اینطور نیست که پول بیخی گم شده باشه. مردم از خیرش پشتدار شدن، چند نفر هم صاحب کار شده اما برای کافه ملت نرسیده، به غریب نرسیده و ملک آباد نشده.
خب بسیار زیاد تشکر. امیر صاحب قبلا اظهار نظر کردن کوشش میشه که جلو از این چیزا گرفته شود. بخیر یک سیگار و یک سر مفتش دیگه هم در افغانستان هم بکار است. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترم آقای محمد امیری معاون مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت افغانستان، محترم آقای طارق فرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی اقتصادی و از پوانتون سوئیس، همچنان محترم آقای سید اکرم افضلی رئیس دیدبان شفافیت.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا خیر نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا خیر بهار من حذر از نو بهاران میکنی تا خیر کتاب خاطر ما را پرشان میکنی تا خیر